بسم الله الرحمن الرحیم، برهان شفا، صفحه 258، سطر اول. و کذلک حال العقد الثانی المرکب بالعقد الباطل و یقابل عقد صاحب العقد الاول لأن ذلك كان يعتقد أنه لا يمكن وهذا يعتقد أنه يمكن. گفتیم که سه قسم ظن رو مطرح کردیم. و در این سه قسم ظن گفتیم یه امری مشترک بین هر سه داریم. اون امر مشترک عبارت بود از این که شخص صاحب رأی معتقد است به یمکن ان لا یکون کذا. در هر سه قسم این لا یمکن، در هر سه قسم این یمکن ان لا یکون رو داریم. اینو داشتیم اثبات میکردیم که این مابل اشتراک رو در هر سه قسم داریم. قسم اول این بود، شخص معتقد است به انهو کذا و معتقد است به لا یمکن ان لا یکون کذا. خب تا اینجا توجه میکنید یمکن ان لا یکون نداریم، انهو کذا رو داریم، لا یمکن ان لا یکون رو هم داریم. لا یمکن ان لا یکون مشترکی که ما ادعا کردیم در هر سه هست یمکن ان لا یکونه، ولی الان هنوز خبری از یمکن ان لا یکون نیست. ما داریم انهو کذا و لا یمکن ان لا یکون، لا یمکن رو داریم نه یمکن رو. خب این اضافه ادامه دادیم، گفتیم این شخص علاوه بر این که این دو رأی داره احتمال میده در آینده اون لا یمکن ان لا یکونش تبدیل شود به یمکن ان لا یکون، یمکن به جای لا یمکن بنشینه. همین احتمالی که میداد از حال علم بیرون میامد و الا اولش گفت انهو کذا، بعد میگفت لا یمکن ان لا یکون کذا، این میشد علم. مجموع این دو رأی جمع میکرده میشد علم. ولی چون بعدا احتمال میداد لا یمکنش یمکن شود، از این جهت ما گفتیم پس عالم نیست، ظنه. این داخل در قسم ظن کردیم. دقت میکنید که این شخص الان یمکن ان لا یکون رو داره، ولی یمکن ان لا یکون الان نداره، شاید بعدا داشته باشه. به همین اندازه پس این قسم اول این یمکن ان لا یکون رو داره. این قسم اول. قسم دوم این بود که یمکن ان لا یکون رو دارد در جایی که حق لا یمکن ان لا یکون است، پس خلاف حق معتقده. میگه انهو کذا ولی یمکن ان لا یکونم کنارش داره، در حالی که یمکن ان لا یکون خلاف واقع. همین که میگه انهو کذا میشه زان، این که خلاف واقع رو قائل میشه، واقع لا یمکن ان لا یکونه و این یمکن ان لا یکون رو معتقد میشه، از این جد میشه جر مرکب. وقت زنش همراه میشه با زن با جر مرکب. دقت میکنین اینم در واقع یمکن ان لا یکون رو داره. سومی کسی بود که انهو کذا رو داشت، یمکن ان لا یکون رو هم احتمال میداد، یعنی جهل بسیط داشت. هیچ کدوم از طرفین انتخاب نمیشد، نه بر لا یمکن ان لا یکون جزم داشت نه بر یمکن ان لا یکون، ولی یمکن ان لایکون احتمال میداد. به همین جهت گفتیم زانه. این سه قسم زان ملاحظه کنید تو همشون یمکن ان لایکون هست. تو اولی یمکن ان لایکون بعد از لا یمکن ان لایکون محتمله. تو دومی اصلا یمکن ان لایکون محتمله. در سومی نمیدونه یمکن ان لایکون هستی نیست ولی احتمالشو میده. پس در هر سه حال تفت شدید یمکن ان لایکون وجود داره. علاوه بر انه کذا یمکن ان لایکون رو هم داریم. پس یمکن ان لایکون مشترک است بین این سه تا. ادعا کردیم اشتراک این رأی رو در هر سه الان هم اثبات کرد. در جلسه گذشته اثبات کردیم که این مشترک در قسم اول هست. الان میخوام ثابت کنیم که در قسم دوم و سوم نیز هست تا معلوم شود که این امر مشترک است در هر سه. خب ثابت شد، من از خارج توضیح دادم، حالا بعد از رو بخونم. ولی در عبارت یه فرقی بین صاحب اعتقاد اول و صاحب اعتقاد دوم گذاشته شده، اون فرق رو باید بخونم. صاحب اعتقاد اول دقت کنید چی میگه. میگه انه کذا، این رأی اول، اعتقاد اول. صاحب اعتقاد دوم هم میگه انه کذا. تا اینجا با هم فرقی ندارد. بعد از این صاحب اعتقاد اول میگه لا یمکن ان لا یکون کذا. لا یمکن میگه ها، یمکن نمیگه. لا یمکن ان لا یکون کذا. ولی صاحب اعتقاد دوم میگه یمکن ان لا یکون کذا. اینجا با هم تفاوت میکنه. بله در آینده، به لحاظ آینده، صاحب اعتقاد اول یمکن ان لایکون رو احتمال میده. به لحاظ آینده با این صاحب اعتقاد دوم مساوی میشه. ولی الان لا یمکن ان لایکون رو صاحب اعتقاد دوم ندارد، صاحب اعتقاد اول دارد. این تفاوت بینشون هست. پس صاحب اعتقاد اول در ابتدا، نه در آینده، در ابتدا میگه لا یمکن. صاحب اعتقاد دوم در همون ابتدا میگه یمکن. پس در ابتدا بینشون فرقه. ولو در ادامه صاحب اعتقاد اول هم لا یمکنشو شاید کنار بذاره، به جاش یمکن قرار بده و با صاحب اعتقاد دوم همراه بشه، ولی در ابتدا با هم اختلاف داره. پس بین صاحب اعتقاد اول و صاحب اعتقاد دوم اختلافه. ابن سینا میگه اعتقاد دوم مقابله اعتقاد اوله، اعتقاد رو مقابله هم قرار میده به این مناسبت کرد. خب پس دو تا مطلب الان گفته شد. یکی مقایسه صاحب اعتقاد اول و دوم، یکی هم ادامه بحث که یمکن ان لایکون مشترک است بین هر سه. در اولی بیان کردیم جلسه گذشته، در دوم الان بیان کردیم. این دو تا مطلب الان تو این دو خط، دو سه خطی که میخوام بخونم هست. یکی مقایسه بین صاحب اعتقاد اول و دوم، یکی هم اثبات این که این یمکن مشترک است بین هر سه، که ما وجود همین یمکن رو در اعتقاد اول بیان کردیم، در اعتقاد دوسه هم میخوام الان بیان کنیم. صفحه 258 سطر اول و کذالک حال العقد ثانی. اینو دقت کنید، عقد ثانی یعنی چی؟ اعتقاد دوم یا اعتقاد قسم دوم؟ اعتقاد دوم در قسم دوم یمکن ان لا یکونه. اون مرکب نیست با عقد باطل. اون اعتقاد دوم که یمکن ان لا یکون است مرکب نیست با عقد باطل، خودش باطل است، نه مرکب باشد با عقد باطل. پس مراد از الثانی العقد الثانی عقد دوم نیست، عقد قسم دوم، عقدی است که قسم دوم داشت. مراد از عقد قسم دوم انه کذایی است که در عقد در قسم دوم می آمد. انه کذایی که در قسم دوم می آمد اون مراده، اون با جهل مرکب همراهه. اون انه کذا با یمکن ان لا یکونی که جهل مرکب همراهه. پس مراد از عقد ثانی خود یمکن ان لا یکون نیست، زیرا که اون با عقد باطل همراه نیست، خودش باطله. پس مراد از عقد ثانی یعنی انه کذایی که در قسم ثانی گفته میشه. مراد از العقد انه کذاست، مراد از ثانی در قسم ثانیه. انه کذایی که در قسم ثانی گفته میشود این مرکب شده با عقد باطل، یعنی مرکب شده با یمکن ان لا یکون که باطل است. پس یمکن ان لا یکون تو این دومی هم هست، منتها باطله. روشن مطلب دیگه، این عبارت حتما دقت میخواد، دقت شم توجه کرد. و کذالک یعنی و همچنین است حال عقد ثانی، یعنی عقد انه کذا در اولی همراه بود با یمکن اما نه در ابتدا بلکه در ادامه. کذالک است حال عقد ثانی، یعنی انه کذایی که در قسم ثانیه اونم کذالکه، اونم همراه با یمکنه ولی در ابتدا همراه با یمکنه. قسم اول در ادامه همراه با یمکن بود، قسم دوم در همون اول همراه با یمکنه. پس مراد از عقد ثانی عرض کردم انه کذاست، همچنین است یعنی همراه است با یمکن ان لا یکون. حال عقد ثانی، حال یعنی هم ازش تعبیر میکنیم به همراهی، همچنین از حال عقد ثانی که همراه هست با یمکن ان لا یکون. که این عقد ثانی یعنی عقدی که در قسم ثانی آمده، یعنی انه کذایی که در قسم ثانی آمده مرکب است با عقد باطل، یعنی همراه هست با یمکن ان لا یکونی که باطل است، زیرا در موردی یمکن ان لا یکون مورد اعتقاد است که لا یمکن ان لا یکون حق است، پس یمکن ان لا یکون میشه باطل. و یقابل عقد صاحب العقد الاول، سلام علیکم، یقابل یعنی این عقد ثانی یا عقد قسم ثانی یا به تعبیر سوم عقد صاحب عقد ثانی، یقابل عقد صاحب عقد اول. عقد صاحب عقد اول مقلد بود که چون در ادامه علمشو از دست میداد ما او را زان حساب کردیم. این صاحب عقد اول بود که مقلد بود ولی ابتداعاً عالم بود. این مقابل است با عقد ثانی، زیرا در عقد ثانی لا یمکن داشتیم، نه یمکن داشتیم، اشتباه گفتن لا یمکن، در عقد ثانی یعنی قسم ثانی یمکن داشتیم، در قسم اول لا یمکن داشتیم. پس این دوتا مقابل همند، یمکن و لا یمکن مقابل همند، پس این دو عقد هم مقابل همند. به عبارت واضح تر در قسم اول و ثانی ما این نهوکزه رو داشتیم که اعتقاد اول بود. آمدیم تو اعتقاد دوم، تو اعتقاد دوم مقابله درست میشه. در قسم اول اعتقاد دوم لا یمکن ان لا یکون رو داشت، در قسم دوم اعتقاد دوم یمکن ان لا یکون رو داره. یمکن با لا یمکن مقابلن، پس این دو اعتقاد مقابلن. چرا مقابل است این عقد ثانی با عقد صاحب عقد اول؟ چرا اون انهو کذایی که صاحب اول عقد اول گفته با انهو کذایی که صاحب عقد دوم میگه مقابلند؟ زیرا ذالک، ذالک یعنی صاحب عقد اول، کان یعتقد، اعتقاد دومش این بود انهو لا یمکن ان لا یکون معتقد کنه، اعتقاد داشت کون چیزی را که گفت انهو کذا، با انهو کذا اعتقاد پیدا کرد به کون شیء. در اعتقاد دومش میگه لا یمکن ان لا یکون، اون چیزی که من اعتقاد به کونش داشتم ممکن نیست که نبوده باشد، حتما کائن خواهد بود. اما هازا این صاحب عقد ثانی یعتقد که انهو کذای گفته، اعتقاد به کون اون کذا پیدا کرده، ولی در اعتقاد دومش میگه یمکن ان لا یکون معتقد کنه، اونی که اعتقاد به کونش داشتم ممکن است موجود نباشد. دومی میگه حتما اونی که اعتقاد به کونش داشتم موجوده، دومی میگه اونی که اعتقاد به کونش داشتم میتونه موجود نباشه. موجود هست و موجود نیست مقابل همان، پس این دو اعتقاد مقابل همان. این بیان این مقابله بود به صورت یه جمله معترضه آمد. اول گفت اون امر مشترک در قسم اول وجود دارد، اینو جلسه قبل خوندیم. الان گفت اون مشترک در عقد دوم هم وجود دارد، در قسم دوم هم وجود دارد، اینم الان خوندیم. بعد که این مطلب رو گفت، قبل از اینکه به قسم سوم بپردازه، خاص به صورت جمله معترضه فرق بین قسم اول و قسم دوم رو بیان کنه که بیان کرد. حالا میگه به عمل عقد ثالث، میره سراغ عقد سوم. پس در مشترک در عقد اول وجود داشت، اینو جلسه گذشته گفتیم. مشترک در عقد دوم وجود داشت، این همین الان گفتیم. حالا میگه مشترک در عقد سوم هم وجود داره. عقد سوم چی بود؟ اعتقاد داشت به انه کذا، احتمال میداد یمکن ان لا یکون کذا. خب اگر یمکن ان لا یکون کذا زمینه شود به عنوان یه محتمل، این مشترک بالفعل موجود است. اگر یمکن ان لا یکون که احتمالش بود بیاد زمین بشه، به عنوان یه احتمال حاصل بشه، طرف توجه به این اعتقاد دوم یعنی یمکن ان لا یکون داشته باشه، خب این امر مشترک بالفعل در قسم سوم حاصله. اما اگر نه، توجه نداشت، اعتقاد داشت به انه کذا، اعتقاد اول رو داشت، اعتقاد دوم رو غفلت داشت، اگر متوجهش میکردیم میگو بله یمکن ان لا یکونی هست. وقت این امر مشترک یعنی یمکن ان لا یکون در این حالت سوم بالقوه موجود بود. پس ما این یمکن ان لا یکون رو در قسم سوم داریم، حالا یا بالفعل داریم یا بالقوه داریم. اگر اون کسی که معتقد است به اعتقاد به انه کذا، اون شخصی که معتقد است به انه کذا، اگر متوجه اعتقاد دوم بشه و یمکن ان لا یکون کذا رو به عنوان یک محتمل بیاره، میتونیم بگیم این امر مشترک پیش او بالفعل است. اگر متوجه این اعتقاد دوم نشه و توجه به یمکن ان لا یکون کذا نداشته باشه و بعد از توجه این اعتقاد یمکن ان لا یکون کذا رو پیدا کنه، میتونیم بگیم امر مشترک یعنی این یمکن ان لا یکون کذا بالقوه موجوده. لذا ابن سینا هر دو رو میاره، میگه این نفر سوم، این قسم سوم علاوه بر انه کذا، اعتقاد دوم رو بالقوه یا بالفعل داره و این اعتقاد دوم همون مابل اشتراک بین سه قسمه. و اما عقد ثالث، او همراه هست با این امر مشترک، یعنی با یمکن ان لا یکون، به این جهت که اعتقاد مذکور، اعتقاد مذکور همین یمکن ان لا یکون کذاست، همین اعتقادی که ما اون رو مشترک بین هر سه قسم قرار دادیم، این اعتقاد مذکور مقارن است معه، یعنی با عقد ثالث. عقد ثالث یعنی انه کذایی که شخص سوم اینو میگه. اینجا هم عقد ثالث به معنای از ثالث صفت برای عقد نیست، صفت برای قسم است که محذوفه. اعتقادی که اون نفر سوم داره، یعنی کونه، یعنی انه کذایی که اون نفر سوم میگه، انه کذایی که نفر سوم میگه، اعتقاد مذکور که یمکن ان لا یکونه مقارن است با این عقد سوم، یعنی با این نوع کذایی که نفر سوم گفته، مقارن است یا به قوت او به فعل. اگر به این یمکن ان لا یکون توجه نداره، این یمکن ان لا یکون بالقوه موجوده. اگر توجه داره به عنوان یه احتمال ذکرش میکنه، این یمکن ان لا یکون بالفعل موجوده. پس علی حالن توی قسم سوم هم یمکن ان لا یکون هست، حالا یا بالقوه هست یا بالفعل هست. پس اگر هست معلوم میشه که ما بال اشتراک هر سه قسمه، این یمکن ان یکون ما بال اشتراک هر سه قسمه. تموم شد. ایشون سه قسم ظن رو بیان کرد و توضیح داد که در این سه قسم یه ما بال اشتراکی داریم و اون یمکن ان لا یکونه. البته یه مابل اشتراکی دیگه هم داریم، ولی چون اساس بحث دیگه اونو بنابراین مابل اشتراک نمیاره. و اون مابل اشتراک اینه که هر سه شون میگن انه کذا، انه کذا رو هر سه میگن، ولی اون دیگه اصلا مورد بحث ماست، اون دیگه نباید گفت مابل اشتراکه. الان داریم بحث میکنیم که انه کذا مزنونه، انه کذا مورد ظنه، اینه دیگه لازم نیست مابل اشتراک حساب کنیم. هر سه شون انه کذا رو دارن و حدث هم در حد زن این نهو کذا رو دارن. مهم اینه که اون اعتقاد دومی که این نهو کذا رو زن نیمی کند، اون مشترکه، یعنی یمکن ان لا یکون اون مشترکه بین این ستاست، ولی این نهو کذا که مشترکه اون بحثی درش ندارن. وارد بحث بعدی میشیم. داریم فرق میذاریم بین علم و زن، بحث ما این بود دیگه، داریم فرق میذاریم بین علم و زن. در این فرق اگر به مشترکاتی هم اشاره کنیم اشکالی نداره، ولی بعد از اینکه مشترکات رو ذکر کردیم دوباره به بحث در فرق میپردازیم و بحث در فرق رو پررنگش میکنیم. الان ایشون میفهمد که همه اقسام زن میتوانند با واسطه حاصل شوند. چند تا قسم زن ما داشتیم؟ سه قسم داشتیم، حالا ممکنه بیش از اینم داشته باشیم، ولی ما سه قسم ذکر کردیم. همه این اقسامی که گفتیم همشون میتونن با حد وسط حاصل بشن، یعنی ممکنه ما یه استدلالی بکنیم، یه مبادی ظنیه بیاریم، تو این مبادی ظنیه مبدعی رو که نتیجه ظنی میدهد قرار بدیم، بعد نتیجه ظنی بگیریم. در اینجا صادق است که ظنمون رو از حد وسط گرفتیم، لازم نیست حتما اون چه از حد وسط گرفته میشه علم باشه، ممکنه ظن باشه، ممکنه علم باشه، بستگی داره به این که مقدماتی که این حد وسط رو به کار گرفتن چگونن. اگر مقدماتمون مقدمات ظنی باشن نتیجه هم ظنیه، اگر مقدمات علمی باشن نتیجه علمی. پس همونطور که ما میتوانیم علم رو با حد وسط به دست بیاریم، زن رو هم با حد وسط میتونیم به دست بیاریم. اینطور نیست که زن همیشه ابتداعاً حاصل بشه، ممکنه با کمک مبادی حاصل بشه. خب حالا چون علم از طریق مبادی حاصل میشه، زن هم از طریق مبادی حاصل میشه، اگر ما خواستیم فرق بذاریم بین زن و علم، جا داره که توجه به مبادی هم بکنیم، بگیم مبادی زن با مبادی علم فرق میکنه. همونطور که خود زن با خود علم فرق میکنه، مبادی زن و مبادی علم فرق میکنه. ایشون در عبارات این رو هم اشاره میکنه که اگر از مبادی زنیه وارد شدیم به نتیجه زنی خواهیم رسید، اگر از مبادی علمیه وارد بشیم به نتیجه علمی خواهیم رسید. حالا عبارت توجه کنید، کل واحد من اقسام زن که سه قسمش رو ذکر کردیم، قد یکتسب به واسطتن توق و زن، گاهی با حد وسط کسب میشه، اما حد وسطی که مفید زنه، زن رو در روح ما و در نفس ما ایقاع میکند و ایجاد میکند، کما اینکه علم هم کسب میشود به واسطه ای که توق اول علم ایجاد علم میکند و علم رو در نفس ما ایجاد می کند. همونطور که واسطه می تواند تولید علم کند، همچنان واسطه می تواند تولید زن کند. هر دوش احتمال داره. در باب زن میگه قد یکتسب، در علم میگه یکتسب. اونجا قد میاره، اینجا قد نمیاره، علتش چیه؟ علت اینه که علم اگر کسبی باشد، یه وقت علم بدیهیه که اصلا کسبی توش مطرح نیست، اگر کسبی باشد حتما یکتسب به واسطه تنطوق علم. اینطور نیست که در یه جا با واسطه ای که موجد علم است به دست بیاد، در یه جا با واسطه ای که موجد علم نیست به دست بیاد، همه جا با واسطه ای که موجد علمه به دست بیاد. اونجا هم که کسبی نیست که، هیچ، اصلا از بحث بیرونه. اما زن اونجایی که کسبی نیست از بحث بیرونه، اونجایی که کسبیه گاهی با واسطه ای که موقع زنه به دست میاد، گاهی هم با شک کردن در واسطه ای که موقع علمه به دست میاد. یعنی لازم نیست حتما واسطه زنی باشه، میتونه واسطه هم زنی نباشه، یه عاملی باعث بشه که ما زن رو نتیجه بگیریم. در علم همیشه واسطه علمیست که ما علم رو کسب میکنیم، اگر واسطه علمی نباشه علم کسب نمیشه. اونجا دیگه قد و قد نداره، اونجا اگر بدیهیست که کسب نمیخواد، و اگر کسبیست گاهی با واسطه‌ای که اینطور نیست که گاهی با واسطه مفید علم کسب بشه، گاهی هم با واسطه غیر مفید، بلکه مطلقا با واسطه مفید کسب میشه. در زن اینطور نیست، اونجا کی به واسطه کسب میشه؟ هیچ، اون که از دست بی واسطه به دست میاد، نه حالا به دست میادم نبی واسطه حاصل میشه، اونجا هیچ، اصلا کسب نیست. ولی اونجا که کسب میشه، گاهی واسطه ای که باعث کسب میشه زنیه، ازا تولید زن میکنه، گاهی واسطه علمیه، زنی نیست. اما یه حادثه اتفاق میفته که ما نمیتونیم نتیجه علمی بگیریم، نتیجه زنی میگیریم. ازا میبینید در باب زن قدر آورد، در باب علم نه. فانه ليس كل واسطه غير ضروريه الزام الاكبر تدعو الى ممتنع ولقد تدعو الى امر واجب. کتاب ما الاکثر داره، غیر و ضروریت الزام الاکثر. نسخه ها به جای الاکثر الاکبر دارن. الاکبر هم خوبه، الاکثر خوب نیست. واسطه کارش چیه؟ واسطه کارش این است که اکبر رو الزام میکنه بر اصغر. کار واسطه همینه تو القیاسی، که اکبر رو الزام میکنه بر اصغر. گاهی این الزام ضروریه، گاهی این الزام ضروریه، یعنی به طور ضروری الزام میکند اکبر رو بر اصغر. میگه فل انسانو جسمون به ضروره. گاهی هم الزامش غیر ضروری است. دقت کن چی عرض میکنم. گاهی هم الزام اکبر للاصغر غیر ضروری است. اونجا که غیر ضروری باشه چطور میشه؟ اونجا که غیر ضروریه، نه امتناع حاصل است که ضرورت العدم است، نه وجوب حاصل است که ضرورت الوجود است، چون غیر ضروریه. غیر ضروری هر دو رو نفی میکنه، هم امتناع یعنی ضرورت عدم رو، هم وجوب یعنی ضرورت وجود رو، هر دو رو نفی میکنه. حالا اگر چیزی غیر ضروری نبود، غیر ضروری نبود، اول گفتیم غیر ضروری بود، غیر ضروری بود امتناع رو نفی می‌کرد، وجوب هم نفی می‌کرد. حالا غیر ضروری نیست، آیا دعوت می‌کند به امتناع یا دعوت می‌کند به وجوب؟ یا دعوت میکنه به هر دو. غیر ضروری نیست یعنی ضروری هست. خب این دعوت میکنه هم به امتناع هم به وجود، به هر دو میتونه دعوت کنه. تا اینجا مطلب روشنه؟ پس اگر چیزی واسطه ای، چیزی نه، اگر واسطه ای ضروری نبود، الزام اکبر للاصغر را ضروری نکرد، الزام اصغر را للاکبر، این حتما یا باید الزام رو ممتنع کند یا الزام رو واجب کند اگه ضروری نکرد. اشتباه گفتم، اگه ضروری کرد، اگه ضروری کرد یا الزام یا ضروری واجب میکند و یا ممتنع میکند اگه ضروری بکنه. اما اگه ضروری نکرد، این عرض میکنم نه به امتناع دعوت میکنه نه به وجود اگه ضروری نکرد. حالا لیسه رو ملاحظه کنیم. لیسه داخل شده بر کل واسطت این غیر ضروریت الاکثر. اما در واقع لیسه داخل است بر تدعو. عبارت اینطور می شود، هر واسطه ای که ضروری نبود الزام اکبرش للاصغر. اینطور نیست که دعوت نکند به ممتنع، بل قد تدعو الى امر واجب، بلکه دعوت کند به واجب. بلکه همونطور که دعوت میکند به ممتنع، دعوت هم میکند همونطور که دعوت نمیکند به ممتنع، دعوت هم نمیکند به واجب. بنابراین این چنین واسطه ای میتواند تولید زن کند. من لیسه رو بر سر همه اون مابد داخل کردم. هر واسطه ای که ضروری نبود الزامش اکبر رو للاسخر، یعنی حتمی نکرد اکبر رو للاسخر، غیر حتمی گذاشتش. این چنین نیست که دعوت کند که دعوت نکند به ممتنع، بلکه دعوت کند به واجب، بلکه همونطور که دعوت نمی کند به ممتنع، دعوت هم به واجب نمی کند. لیسر هم بر سر تدعو تا الى امر واجب داخل کردن تا ازش زن استفاده بشه. یعنی اینطور نیست که دعوت، یعنی این چنین نیست که دعوت کند دعوت نکند الى ممتنع، بلکه دعوت کند به واجب، بلکه دعوت به ایشکون نمی کند. ولی خب این خیلی خلاف ظاهر شد. خواستم این فعین نهو لیس کل واسطه رو تحلیل بگیرم برای قد یکتسب به واسطه تنطوق زن، و خیلی مرتکب خلاف ظاهر شدم تا تونستم این کار بکنم. اگر بخوام این رو علت بگیریم برای کما، یعنی گاهی تولید زن کند، گاهی تولید علم کند، عبارت خیلی خوب میشه دیگه. این تکلفی هم که من مرتکب شدم توش نیست. معنای میشه فکر نکن اگر ضروری نبود ممتنع میشود، بلکه گاهی واجب می شود. پس اگه ضروری نبود و ظنی نبود، فکر نکن ممتنع می شه، گاهی ممکنه واجبم بشه، یعنی علمی بشه. پس می شود ضروری باشد واجب، می تواند ضروری نباشد ظنی. پس اگر ظنی، اگر ضروری نبود و ظنی بود، ممکنم هست که این چنین نیست که حتما اگه ضروری نبود حتما بشه ممتنه، بلکه گاهی هم علمی میشه. به عبارت دیگه من اینجوری معنا کردم، به نظرم یه مقدار توش مکس هست، با وجود این که تحلیل گرفتمش برای کم. لیس کل واسطه غیر ضروریته، غیر ضروریته الزام الاکبر. تتالی اضافات میخونم، ضروریت رو اضافه میکنم به الزام، الزام و اکبر. لازم بودن اکبر و اصغر را ضروری نمیکند. واسطه ایست که لازم بودن اکبر و اصغر را ضروری نمیکند. این چنین نیست که این واسطه تدعو الى ممتنع، یعنی مقابلش بشه ممتنع. مقابلش گاهی واجبه. مقابل واسطه غیر ضروری، یعنی مقابل واسطه ظنی، ممتنع نیست بلکه گاهی واجبه. یعنی اینطور نیست که مقابل حد وسط ظنی شما ممتنع رو بذارید، میتونید در مقابل حد وسط ظنی واجب رو بذارید که بشه ایل. یعنی اگر واسطه ای تولید زن کرد، مقابلش این نیست که بگیم باطل، یه مقابل دیگه هم داره که بگیم علمی. بعدا ایشون ذکر میکنه که دو انسان میتوانند به یک واسطه، به یک مبدع دو جور رأی داشته باشند، یکی زن داشته باشه، یکی علمی. اینو بعدا مطرح میکنه و من احتمال میدم الان داره به اشاره به همون مطلب میکنه. این چنین نیست که اگر من زن پیدا کردم شما که مقابل منید باطل کنید زن منو، بلکه چه بسا که برید تقویت کنید و به علم برسونیدش. یه مقدمه است، به من دادن به شما دادن، این مقدمه پیش من غیر ضروریه. شما مقابل منید، مقابل من به این نیست که این مقدمه زنی رو باطلش کنید و محوش کنید. یه مقابل دیگه هم داره که تقویتش کنید، برسونید به مرحله علم و شما علم پیدا کنید. اگر شما علم پیدا کردید و من زن، بازم شما مقابل من. اینجور عبارت معنی کنیم خیلی بهتر میشه، ولی در این حال شاید کسی بتونه بهتر از این عبارت معنی کنید. یعنی علت برای کما نگیری دفعه دخل مقدر بگیم، دخل مقدرش هم همین باشه که اگه یه نفر زن پیدا کرد آیا طرف مقابل باید محوش کنه یا طرف مقابل میتونه زن رو تبدیل به علم کنه. اینم خوبه که دفعه دخل مقدر بگیرید، یعنی بگید که این چنین هم هست، منطقه ارتباطی خود با حرفای قبل به هم میریزه، منطقه که من معنی کردم ارتباط هم حفظ میشه.
مقدمه
برای مطالب بعد میشه، چه دفعه دخل مقدر بگیرین چه مرتبط کنید، مقدمه بر حرف بعد هست. و من گمان میکنم همینطوری معنا کنیم بهتر باشه، یعنی عبارت رو حالا یا دفعه دخل مقدر میگیرید که شما گرفتید یا مرتبط به گذشته میکنید که من انجام دادم. علاوه بر این عبارت اینطور میشه که یه نفر به مبدا زنی برخورد کرده، یه انسان دیگه مقابل اونه. مقابل اون به این معنا نیست که اون زن رو محوش کنه بگه دیگه چی نیست و ممتنه، بلکه مقابل میتواند بگوید واجب است. چنانچه بعدا خواهیم گفت که یه مبدا دست یه نفر داده میشه میگه این زنیه، دست یکی دیگه داده میشه میگه این علمیه، اون ازش نتیجه زنی میگیره، این نتیجه علمیه.
خب
این
مسئله
همون شد، در بحث بعدی همین حرف رو ادامه میده. اول فرق بین زن و علم رو بیان میکنیم، بعد وقتی فرق بیان شد کسی گمان میکند که این دوتا یه جا جمع نمیشند چون فرق دارن با هم، وقت ما توضیح میدیم اگر از یک انسان بخوان حاصل بشن بله جمع نمیشند، از دو انسان بخوان حاصل بشن جمع میشن. یه انسان زن داشته باشه یه انسان دیگه علم داشته باشه، این قابل اجتماع هستن. اینطوری بیان میکنیم که توجه میکنید بعداً دو مرتبه تاکید میکنیم روی همون بحثی که از اول داشتیم که فرق بین علم و زنه. بعد که فرق بین علم و زن رو به دو بیان انشالله میخونیم بیان کردیم، این سوال پیش میاد که اگر زن و علم با هم تفاوت دارن پس هرگز قابل اجتماع نیستن. جواب میدیم چرا، اگر از دو انسان باشن قابل اجتماع هند، اما اگه از یک انسان باشن قابل اجتماع نیستن. این بحثی ما در پیش داریم، ان شاء الله فردا مطرحش میکنم.